بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و نازنین این برنامه عرض سلام دارم و آرزوی سلامت و سعادت
سلامت باشید. متشکرم. خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم، اونهایی که مباحث شنبه های ما رو دنبال میکنن، امروز باز هم گشت و گذاری در بوستان سعدی خواهیم داشت و قراره که به مسئله زبان بپردازیم، مسئله‌ای که خیلی ها باهاش درگیریم چه بخوایم چه نخوایم. از نگاه سعدی و با بیان نقض و لطیف حاجی رنجبر انشاءالله خواهش میکنم تو پایان برنامه بیننده ما باشید. اما سوال اول، حاجی رنجبر پرسیدن که در زندگی زناشویی همسرم زیاد حرف میزنه، حالا چه جور حرف میزنه؟ طعنه میزنه؟ زخم زبون میزنه؟ جواب بدم یا نه؟
ببینید، این آب وقتی موج برمیداره با دست که نمیشه اون موج رو صاف کرد،
نمیشه
بله. همی که دست بزنه خودش ایجاد موج میکنه، موج بیشتری ایجاد میشه. مثلا شما یه حوضی که آبش مواجه موج داره با یه ماله بردار که این موجها رو صاف کن، محاله. و همین که شما ماله وارد آب میکنی خودش ایجاد موج میکنه،
بیشتر
بیشتری بیشتر به چشم. بعضی آدم هم همینطورن، گاهی موج برمیدارن، یعنی بالا پایین میشه اخلاقشون، رفتارشون، اون صفا رو از دست میدن، اون آرامش رو از دست میدن. با این تیپ آدم ها انسان جز سکوت، جز سمت، هیچ رفتاری نباید بکن. یعنی اگر شما تو اون لحظه دخالت کنی، ورود کنی، بدتر میشه که بهترم نمیشه. این نسخه است که امام رضا علیه السلام پیچیده. اما اگر شما در یک همچین موقعیتی سکوت کنی، جواب ندی، دخالت نکنی، نه تنها او خوب میشه، این نوسانی که پیدا کرده رفع میشه، اون صفایی که از دست داده برمیگرده، بلکه زمینه عشق و محبت و علاقه اون نسبت به شما هم خواهد شد. از سمت و یک سبل محبه و اما سکوت محبت رو کسب میکنه، محبت رو به دست میاره. بنابراین راهش اونجوری که از روایات میگیریم، اونجوری که از آیات میگیریم، اینه که اینطور موقع آدم ها باید صبوری کنه، تحمل بکنه، بذارم طرف هرچی میخواد بگه بگه،
چرا پیشروی نمیشه؟
امکان نداره. اصلا خود این سکوت شما سرعتگیره. شما وقتی برخورد میکنی تیزتر میشه، بلنده تر میشه، مثل یه کار دیگه. شما وقتی یه سوهان میزنی به کار، سوهان خشنه دیگه، کار تیزتر میشه، درسته؟ ولی وقتی نه، با این کارت شما با نرمی برخورد بکنی، مثلا پنبه پشمی بهش بکشی،
کنتر میشه،
کنتر میشه. مثلا این سکوت شما اونو کن میکنه، برخلاف تصور ما ها که همین میگیم اگر جوابش ندیم پر رو میشه، اینطوری نیست.
مثل همیشه لطیف و راهگشا، ناآرام و بیقرارم، یکی از بینندگان عزیز من پرسید. خیلی دنبال آرامشن هاجو رنج بردن. تو پیامک‌ها من میخونم همش رو، میبینم که بخش اعظم پیامک‌های ما بینندگان عزیز من میخوان که یک راهی برای آرامش پیدا بکنه. گفته که ناآرام و بیقرارم، چیکار کنم که آرامش پیدا کنم؟
شما یه شم ببین، شم دو تا قسمت داره، درسته؟ یه رشته داره، یه مون داره. اون رشته وقتی شعله پیدا میکنه، روشنی و روشنایی پیدا میکنه که اون موم آب بشه، از خودش مایه بگذاره، هرچی بیشتر مایه بگذاره اون شعله بدتر. آرامش و آسایش در زندگی یک همچین نسبتی داره. هر کس میخواد به آرامش برسه، آرامش مثل اون رشته شمعه، میخواد آرامش تو زندگیش روشن بشه، این باید از آسایشش مایه بگذار. مثل دو کفه ترازوه که هرچی این کفه بره پایین تر، اون کفه میره بالاتر.
آسایش و آرامش،
شما هرچی از آسایش هزینه بکنی به آرامش میری، فرمولیست که قرآن میده. ببینید، آرامش خوبیه،
خوبیه،
آسایش خوشیه، شما وقتی آسایش داره خوشی دید.
آها، یعنی هر آرامشی خوشی نیست؟
همین میخوام بگم، شما وقتی به خوبی میرسی که خوشی رو زیر پا بگذاری، به هر اندازه که خوشی زیر پا بگذاری به خوبی دست پیدا میکنه. به مثل خربوزه، خربوزه بر آدم سرماخوردگی خوشه، کیف میکنه، اما خوب نیست. اگر این خوشی رو گذاشت زیر پا، به اون خوبی که سلامته میرسه. گناه خوشه، مایه آسایشه، سلام لذت میبره، ولی این گناه مثل پله است. اگه گذاشتی زیر پا میری بالا، اگر گذاشتی گوش در میای پایین، همون زمینت میزن. آسایش اگر گذاشتی زیر پا به آرامش میرسه. امشب مثلا یه محفلیه، عروسیه، بزن به کوبه، داریم خوشیم، آسایش داریم اونجا. تنها باشیم، تو خونه باشیم، کسی نباشه، اذیت میشه. شما اگه اون آسایش زیر پا گذاشتی، دورش خط کشیدید، من این خوشی رو نمیخوام، این آسایش رو نمیخوام، اون آرامشه بهت میدم. هر قد این آسایش هزینه بکنی، اون آرامش میرسه. مولوی یه مثال قشنگی داره، میگه یه کسی گلخاره بود، این از کوچکی عادت کرده بود گل بخوره. این رفت در مغازه شکر فروشی، قندی شکری میخواست، صاحب مغازه اون وزنه ترازوش کلوخ بود، همون خاک بسته بود، گده بسته. این گذاشت تو کفه، رفت در مغازه برای این قند بیاره، شکر بیاره. این چشمانو دور دید، شروع کرد تکه تکه از این کندن رو خوردن. صاحب مغازه متوجه شد، هی طولش داد، طولش داد، چون پیش خودش میگفت هرچه اون از گل بخوره از این شکر کم میشه، به سود منه، به زیان خودش. این آسایش و آرامش اگر بخوایم با هم نسبت سنجی کنیم، آرامش همون شکر است، آسایش همون گله. شما هرچی این آسایش بیشتر مصرف بکنی، از اون آرامش وامیمون، هرچی از این خوشی بیشتر استفاده بکنی، از اون خوبیه میمونی. اینه که قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به اون بر، به اون خوبی، به اون نیکی دست پیدا نمی کنی مگر این که بگذاری از اون چی دوست داری. آدم چی دوست داری؟ چیز که خوشش بیار ازش، یعنی مگر این که از این خوشی ها بگذاری. به خاطر همینه که میگن حفت الجنه بالمکاره، بهشت آرامش هم اینو بهشت داریه. اصلا بهشت چرا بهشتشون دارش آرامشه؟ میگه حفت الجنه بالمکاره، اصلا بهش کادو پیچی شده با ناخوشی ها. یعنی هرچه خوشی ها رو زیر پا بگذاری، ناخوشی ها رو تحمل بکنی، به اون جنت آرامش نزدیک تر میشه. حالا تو اقتصاد هم همینطورا، تو مادیات هم همینطورا. شما هرچه دائره زندگی بازتر بکنی از جهت آسودگی و آسایش ظاهری و امکانات و رفاه و اینها، به همون اندازه دائره آرامشت کوچکتر،
دغدغه‌ها بیشتره دیگه،
چون دغدغه‌ها بیشتر
میشه. دیدم من بارها و بارها از رنجبر کسایی رو که آسایش دارن ولی آرامش ندارن، اینو همه دیدیم و چیزی نیست که بشه کتمانش کرد. اما هستن بعضی که آرامش دارن، آسایش هم دارن. ها
اصلا اینها آرامش واقعی اینا دارن، آسایش واقعی هم اینا دارن،
چون همون دایره آسایششون رو کمتر کردن به آسایش واقعی میرسن.
گفتم اینه، شما هر چی این دایره کوچکتر کنیم بزرگتر میشه. اصلا این نسبت متضادی با هم دارن. حافظ میگه خشت زیر سر و بر طارم هفت اختر پا، دست دولت نگر و منصب صاحب جاهی. میگه هیچ چیت یه متکا نداره زیر سرش بگذاره، خشت میگذاره، اما همین که خشت زیر سر داره، پشت تو آسمون هاست، تو عرش خداست، یعنی بالای آرامشه، ورای آرامشه، نه آرامش.
بسیار خوب. امان از حرف مردم، اینو بارها بارها شنیدیم که میگن امان از حرف مردم، امان از این زبون، زبونی که به تعبیر روایات ما اگر رهاش کنی حیوان درنده میشه که هار میشه. حالا سوال بیننده عزیزمون اینه، حاج آقای رنجبر گفتن که حرف‌های مردم منو دل سرد و افسرده میکنه، اینجاست که میگنم اون از حرف‌های مردم.
شما سعی کن تو زمستون حتما بستنی رو بخوری.
بستنی زمستون یا نه همین بستنی؟
نه بستنی. شاید بستنی خوردی دمای بدنت میاد پایین دیگه،
خب
پایین تر از دمای بیرون، چون بیرون هر وقت سرد باشه دیگه از بستنی که سردتر نیست. وقتی دمای بیرون آمد پایین دیگه، این سردی بیرون گزنده نیست، آزار دهنده نیست، اصلا این سرما به میچسبه
چون بدن عادت میکنه.
از جهت معنوی هم همطوره. اگر کسی خودش در درون با خودش سرد بگیره، بگه تو کسی نیستی، تو عددی نیستی، تو چیزی نیستی، اون خلافتو ببین، اون خطاتو ببین، اون نامردی و ناجوانمردی ببین، اصلا به تو میگن آدم. اگر کسی با خودش اینجوری رفتار بکنه، در بیرون وقتی باش سرد میگیرن اصلا هیچ تأثیر منفی روی نمیفرد. مثلا در شهر حال بایزد بستان همینو میگن که داشته کوچه میرفت رو سرش خاکستر ریختن، این لبخند زد، بعد گفت من در خور آتشم، اینا خاکستر ریختن، خیلی محبت کرد. با خودش در درون خیلی یخ برخورد کرده، برای خودش نوشابه باز نکرد. اینه که حرف مردم براشون گزنده میشه، چون در درون رو خودشون خیلی حساب باز کردن. به جایی که معایبشون رو ببینن، نواقصشون رو ببینن، چهار تا خوبی نسبت به طرف کردن، فقط اون خوبی ها رو میبینن. در نتیجه سطح توقع اینها بالا میره و بیرون با یک حرف اینا میشکنن، مثل بادکنه که باد شده با یک نوک سوزن منفجر میشه، دیگه قابل تحلیل هم نیست. اما همین بادکنه باد داشته باشه ولی نه زیاد، کم، شما با یک کار دمش فرو بکنی همون قسمت پاره میشه و قابل ترمیم هم هست. ما هم میتونیم، ولی اگر درون خودمون رو خیلی باد کنیم، بله یه حرف کوچیک ما رو از کوره در میبره. این یک نکته. یه نکته مهمتر هم ببینید، بالاخره بی جهت نیست اینقدر توی آیات قرآن، توی روایات روی مسئله مرگ تکیه میشه، تأکید میشه. علتش اینه که ما اگر مرگ رو جدی بگیریم، زندگی رو شوخی میگیریم. وقت تو عالم شوخی هر اتفاقی بیفته انسان ناراحت نمیشه. ببین شما وقتی با رفیق در حال شوخی هستی، یه پارچه آبم رو سرت خالی کنه اذیت نمیشه، مثلا میخندی. ولی تو عالم جدی یه ته استکان آبم بریزه عصبانی میشه، مثلا خورد میشه، برخورد میکنه، چون جدیه. ببین ما مرگ رو اگه جدی بگیریم زندگی شوخی میشه دیگه، حالا هر که هرچی گفت گفت، به اون برد نمیخوره، چون یه مسئله جدی فکر و ذهن ما رو مشغول کرد. ولی ماها بالعکسی مرگ و شوخی گرفتیم، دوزا هرچی خدا وعده عذاب میده شوخیه بیا، این خیلی مثل پرچه آب نیزه رو سما، این خیالمون نیست، اما زندگی رو جدی گرفتیم،
از اون داری افتادیم،
از اون داری جدی گرفتیم. یعنی اونی که باید جدی بگیریم شوخی گرفتیم، اونی که باید شوخی بگیریم جدی گرفتیم. به خاطر همین حرف دیگران خیلی گزنده است، خیلی آزاردهنده است. حالا ممکنه اینجا بعضیا بگن آقا یاد مرگ باشه خمودی میاره، افسردگی میاره، غم و غصه میاره، این اشتباه محضه. مثلا دین آمده شادی بیاره، پس دین وقتی که میگه یاد مرگ کنید، دلیلش این میتونه باشه که یکی از عوامل مهم شادی یاد مرگ. شما این گل فروش ها چرا این گل هاشون از شادابه؟ چون همواره یاد مرگ هم. میگه اگه من به این گل نرسم میمیره، میخشکه، پژمرده میشه، لذا هواش، دماش، نمیدونم آبش، کودش، به اندازه، به جا، به موقع بهش میده، چون یاد مرگ ایناست. اگه یاد مرگش نبود که خوش میشه. خیلی همون گلدون همون تخمه خوش میشه. چرا؟ چون یاد مرگ اینا نیستیم، دزار اینا آب نمیدیم، بسیدگی نمیکنیم، خوش میشه. اگر انسان یاد مرگ کنه که آقا من اگر من یه روزی در پیش دارم، اون روز از اینجا خواهم رفت، چنینه چنانه، دائم به خودش میرسه. میرسه یعنی چی؟ یعنی مواظب حرف زدنش هست، مواظب نگاه کردنش هست، مواظب زندگی کردنش هست. این مواظبت ها شاداب کنه انسان، تراوت میده به انسان. لذا شما در زندگی هیچ یک از انبیا نشنید که فلان پیامبر افسرده باشه. در زندگی هیچ یک از اهل بیت یک روایت پیدا نمی کنی که یه راوی بگه آقا من وقتی ایشون رو می دیدم افسرده بود، غمگین بود.
با اینکه بیشتر از همه ما بیاد مرگ،
همش روایت می خونی که پیامبر دائما متبسم بود، یعنی دائما شاداب بود. با اون همه جنگ ها، با اون همه غصه ها، با اون همه رنج ها،
خب برداشت اون از مرگ فکر می کنم برداشت درستی نیست.
اصلا برداشت نداریم از مرگ. ما اصلا رو مرگ فکر نمی کنیم که برداشت داشته باشیم،
فکر
نمی کنیم. شما هر جور فکر کنی باز دارنده است. هر جوری شما در رابطه با مرگ فکر بکنی، هر جوری که باشه بهت کمک میکنه، یه شادی و یه نشاطی بهت میده. حالا تو مراتب داره دیگه، شادی و نشاط هم مراتب.
چه تازه میفهمم معنی اون تعبیر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که فرمود اوصیکم الله بذکر الموت، که زیاد یاد مرگ بکنه و این توصیه خداست. انشاءالله از این اثرات تربیتی که یاد مرگ داره هممون بهره بگیریم. امین. سفارش لقمان به فرزندش رو من یاد داشت کردم براتون بخونم. فرمود از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که لقمان به فرزندش گفت فرزند عزیزم، اگر گمان میکنی که سخن گفتن از نقره است، به درستی که سکوت از طلاست. و اما راجع به کتاب هایی که دوستان عزیزمون درخواست داشتن، بارها بارها گفتن که کتاب هایی که شما در برنامه مطرح میکنی تو تهران یافت نمیشه، چه برسه به شهرستان ها و برای ما شهرستانی ها سخته و اینا. دوستان عزیزمون دارن تلاش میکنن که شرایطی فراهم بشه تا این کتاب ها به دست کسانی که خواستار مطالعه اونها هستند برسه. انشالله این اتفاق خوب هم بیفته، تا پایان هفته انشالله خبر قطعیشو خدمتون خواهیم داد. و اما قول دادیم که راجع به زبان صحبت بکنیم و در مورد این نعمت خدادادی که آجای رنج بر به عزیزی میگفتش که از نعمتهایی که خدا به شما داده در راه معصیتش استفاده نکنید. حالا زبان یک نعمت بسیار خوبیه که خیلی گناهان هم از زبان صادر میشه و خیلی از ماها درگیرش هستیم. حالا اگر فکر میکنید مقدمه لازمه میشنویم، اگر نه که بریم. بله، بوستان سعدی حکایتی است و گفتاری است در فضیلت خاموشی. فرمود زبان در کشه مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. آقا بسم الله.
شما تو دادگاه
خب
هر حرفی نمیزنی، اگر حرفی میزنی حساب شده حرف میزنی. چرا؟ چون میبینی افرادی نشستن دارن مینویسن. الان که غیر از که مینویسن ضبط هم میکنن، اصلا تصویر برداری هم میکنن و کلمه کلمه شما مورد دقت قرار میگیره و سند میشه بر علیه شما و همه اونها رو باید ثابت بکن. تو بنگام هم طوره، شما یه قرار دادی که مینویسی، او کلمه کلمهش تعمل میکنی، گاهی میری این مشاور میگیری، یه حقوقدان که آشنا باشه با مسائل حقوقی، میگی این حرف من بزنم بار حقوقی داره یا نداره، بعد مینویسی، بعد امضا میکنی. این عالم در نگاه قرآن مثل یک دادگاهه، مثل یک بنگاه معاملاتیه. یعنی کلمه کلمه‌ای که ما میگیم قرآن میگه ما مینویسیم، انا کاتبون ما مینویسیم، انا نستنسخ ما نسخه برداری میکنیم، ما کپی برداری میکنیم، کپی برابر اصلش میکنیم. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. شما حرف نمیزنیم مگر اینکه دو نفر دارن اینا مینویسن. یعنی فردا تمام این نوشته ها رو ما بازخوانی میکنیم. کلمه کلمه برای شما بار حقوقی داره. اگر کسی این بفهمه میشه سعدی، وقت اینجوری حرف میزنه، میگه زبان در کشه مرد بسیار دان. خیلی جالبه، ای مرد بسیار دان، میگه تو که خیلی حالیته، تو که اطلاعاتت خیلی بالاست، سطح معلومات و مطالعاتت خیلی بالاست، تو باید خاموش باشی، تو باید کم حرف بزنی. دیگران که چه خودشون دارن، اونایی که کم دانن که دیگه اصلا باید لب باز نکنن. تو که بسیار دانی باید کم گو باشی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، خب بسیار دان بود دیگه، وقتی میرفتن کنارش میشستن اصلا حرف نمیزد، سکوت محض. یعنی وقتی جمعی از علما رفته بودن پیشش نشسته بودن که ایشون یه چیزی بگه، هرچی نشستن دیدن حرف نمیزنه. آخرش بهش گفتن که ما آمدیم استفاده بکنیم، نصیحتی موعظه‌ای. فرموده بودن که میگن حرف حساب دو کلمه است، اشتباه است، دو کلمه نیست، یک کلمه است. او یک کلمه شما بگید من میشنوم. توجه میکنه. قرآن هم همین میگه، قرآن میگه یک کلمه است، قل انما اعظکم بواحده
ان تقوموا.
پیامبر میگه به مردم من یک کلمه با شما حرف دارم، یک سخن، یک موعظه با شما دارم، مواعظ زیادی ندارم. ولی ما متاسفانه اینطوری نیستیم، ما از اون طرف کمدانیم، از اون طرف بسیار گویی. مثلا طرف تو فلان موضوع اطلاعات چندانی نداره ولی ساعت ها حرف میزن. کسی میتونه یک ساعت حرف بزنه که 70 ساعت مطالعه بکنه، ولی این آقا یک ساعت مطالعه نداره، 70 ساعت حرف میزنه. که یه مرسه صابری خدا رحمتش خدا گفته بود که ناصر خسرو 40 سال دنیا رو زیر پا گذاشت، 40 صفحه سفرنامه نداره. فلانی یه هفته رفته ینگ دنیا، یک سال داره توی اطلاعات پاورقی و مقاله می‌نویسه. فقط یک هفته داره رفته، یک سال داره می‌نویسه، هنوز هم داره می‌نویسه. ماها واقعا خیلی هم اینجوری هستیم. یعنی یک ساعت شاید در شبانوز مطالعه نداریم، اما تا دلت بخواد سخنرانی میکنه. به خاطر همین یکی صحبتش خاصیتی نداره. اگه خاصیت داشت جامعه الان با خیلی متحول میشه، تحولی ایجاد نمیشه. چرا؟ چون پشت اینها مطالعه نیست، تحقیق نیست، تأمل نیست، تفکر نیست. شما یه شیشه عطر ببین، یه شیشه عطر کوچولو که میذاری تو جیبت، این از 1000 تا شاخ گل به دست آمده تا شده این عصاره 1000 تا شاخ گله. به همین خاطر شما به لباست میزنی، به تنت میزنی، خودت بهره میبری، دیگران بهره میبرن. آدم ها وقتی حرف میزنن باید اطراگین کنن. کی میتونن اطراگین بکنن؟ ساعت ها مطالعه کرده باشن، کتاب های خوب دیده باشن. بله این بیاد صحبت بکنه خیلی تأثیر گذاره. حالا سعدی همین میگه، میگه زبان درکش ای مرد بسیار دان، تو که خیلی حالیته، زبان درکش، ساکت باش.
چه تعلیم میزنه سعدی یا نه؟
من داره نصیحت میکنه. نه واقعا به شما خیلی حالی قبول دارم، شما خیلی متوجهی، خیلی اطلاعاتت بالاست، ولی شما هم کم حرف بزن.
حالا چی برسه بنایی که چی
نمیده؟ این دیگه غیر مستقیم داره نصیحت خودشو میکنه، در حقیقت داره به هممون میگه دیگه. زبان در کشالات ما با بایی به طرف میگه شما چرا اینقدر سخن بر نمیکنی؟ میگه اسلام خیلی حرف داره، این از بی مطالعهش داره حرف میزنه. اسلام خیلی حرف نداره. اسلام اگر خیلی حرف داشته باشه از نقصشه نه کمالش، ضعفشه نه قوتش، اصلا نقطه منفیشه نه مثبتش. چرا؟ ببین یه پزشک اگه به بیمارش زیاد دارو بده، این زیاد دارو دادن یعنی پزشک ماهری نیست. حالا بعضیا فکر میکنن پزشکی که دارو زیاد میده،
ولی اینجوری نیست.
ولی اینجوری نیست. پزشک یه پزشک باشه، وقتی شما میری بهش میگی سر درد دارم، دل درد دارم، پا درد دارم، نمیاد برای سر دلت پات هر کدوم یه دارو بینیسه برای کیسه دارو بده. نه، میاد ریشه یابی میکنه، علت یابی میکنه، میگه شما مشکل اعصاب داری، یه دارو میده برای اعصابت، اعصابی که درست همه اینا درست میشه. اسلام طبیبه، طبابت میکنه، اومده بیماری های روحی و روانی رو از ما دور بکنه. درش دارو زیاد نمیده که، پس حرف زیادی نداره، چون حرف اسلام باید دارو باشه. اسلام هم اگه طبیب حاضری باشه که نباید حرف زیاد بزنه، نباید دارو زیاد بده. اصلا چرا تو روایات تأکید به سکوت میشه؟ چون حرف زیادی نیست که ما بزنیم. اگه حرف زیادی بود چرا نصیحت به سکوت میکنن؟ بیا همش حرف بزنه، ما تو حرف خوب بزنیم. نه، همش میگن ساکت باشه، چون ما خیلی حرف نداریم. ما رو گفتن زبان در کشه ای مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان. بی زبان نه اینه کسی که حرف نمیزنه، کسایی اینه کم حرفن. ما خودمونم تو محاورات رو میگیم این فرانه خیلی بی زبونه، یعنی خیلی حرف نمیزنه. میگه اگه تو بی زبون باشی، فردا قلمی روی پرونده تو نمیاد، کسی با تو کاری نداره. در قیامت فقط با اون کسانی کار دارن که دنیا خیلی حرف میزنه. میگیم فلانی روابطون میش قویه، اینا بیچارن فردا، اینایی که الان نقل مجلس میشن، معرکه گردون مجلس میشن، همه رو متوجه خودشون میکنن. فرد اینا بیچارن. چرا؟ چون اینا حرف زدن، باید تک تک حرفا رو جواب بدن. ولی اون کسی که بیزبان هست حرف نمیزنه، کم حرف میزنه، ولی اینجا متهم میشه. اما کسی که کم حرف بزنه میگیم خله، روابط عمومی ضعیفه، افسرده است. اگه اینا رو تعمل بکنه، خودشو همرنگ دیگران نکنه، فرق مشکلات این خیلی کمتره. زبان در کشه مرد بسیار دان، که فردا قلم نیست بر بی زبان.
به تو عدیش هم قشنگه، فرمود صدفوار گوهر شناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردند باز.
شیشه عط ببین، تا شما سرش باز نکنی عط که نمیده. به محضی هم که باز کنی عط میده. خوبان، اونایی که اهل معنا و معنویت، اینا مثل شیشه عطره. اینا به راحتی حرف نمیزنن، اینا رو باید به حرف بیاری. ولی وقتی هم حرف میزنن، حرف میزنن، راه گشایی میکنه، گره گشایی میکنه، مثل درخت نخله. وقتی تکونش دادی میریزه. حالا کی هست که درخت نخل رو تکون بده؟ اینایی که اهل معنا هستن بیراحتی به حرف نمیان. کم کسیست که بتونه اینا رو به حرف بیاره. ولی وقتی هم که حرف میزنن، حرفشون اصولیه، اساسیه. شامین خیلی ها شعر گفتن، خیلی هم شعر گفتن، ولی نموند. ولی چرا شعر حافظ موند؟ چون حافظ یا شعر نمیگفت، یا وقتی میگفت شعر گفت صاف و پاکی شو و از چاه طبیعت به درآ، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. آب اگر گلالود شد، خاکالود شد، وقتی میخوری صفایی نداره، گوارا نیست. تو هم اگر صفا نداشته باشی، زلال نباشی، گوارا نیستی، یا دیگران وقتی کنارتون میشینن لذتی نمیبرند. برو صاف شو، برو یه صفایی پیدا کن، از این بی صفایی ها دور شو. یه بیته، اما تکون میده. هر کس میشنوه لذت میبره، چون به قول سعدی صدف واره. میگه اولیاء خدا مثل صدف هست. صدف دیدید باید دهنشو باز کنی، وقتی هم باز کردی به شما لؤلؤ میده، مروارید میده. میگه اونایی که گوهر شناسن، اهل رازن، اینها اول که باید به زحمت دهنشون رو باز کنی، به زحمت به حرفشون بیاری. وقتی هم به حرفشون میاری بهت حکمت میدن، نکته میدن. صدفوار گوهر شناسان راز، دهان جز به لؤلؤ نکردن.
تعبیر دیگه هم داریم که کمگوی و گزیده گوی چون دور، شاید یک بخشیش به همین نکته اشاره داره. نباید سخن گفت ناساخته، نشاید بریدن نینداخته. چی میخواد بگه اینجا؟
ببین، بزازها اول پارچه رو میبرن بعد اندازه میگیرن، یا اول اندازه میگیرن بعد میبرن؟
اول اندازه میگیرن،
اندازه میگیرن بعد میبرن. به خاطر این هم دوریز ندارن یا خیلی کم دارن. اگه به عکس کار بکنن که ورشکست میشن، ای ببره بعد اندازه بگیر، به درد هیچی نمیخورن، به درد هیچ مشتری من نیست بخور. سعدی میگه تو وقتی حرف میزنی داریم پارچه میبری، پس قبل از این که ببری اندازه بگیر، اندازه گیری داشته باش. آخه یه حرفی که من میزنم به کجا برمیخورد؟ چه حاصلی داره؟ چه نتیجه ای داره؟ چه سود و منفعتی داره؟ هر حرفی نزن. اول حرفت باید خودشو ساخته باشه، چون هر وقتی خودش ساخته شد میتونه دیگران بسازه. حرف که خودش ناساخته است، به یه تکاهن وقتی خودش ساخته نشه کاری ازش نمی. این تکه آهن وقتی ساخته شد، شد میل، شد کلنگ، اول خود ساخته شد بعد میتونه سازندگی هم داشته باشه.
یعنی چی؟ یعنی حرفمون سازنده باشه؟
حرفه باید حرف سازنده
باشه، حرف حسابی باشه.
حرف حسابی باشه. تا خودش حرف حسابی نباشه که نمیتونه یه تأثیر حسابی میذاره. که همینو داره میگه، میگه نباید سخن گفت ناساخته، سخنی که خودش ناساخته است. در هم بر هم آشفته است، بر اساس حساب و کتاب نیست. اینا نباید گفت. نشاید بریدن نینداخته، تو تا نینداخته این اندازه نگرفته، تو تا اندازه نگرفتی حق نداری پارچه رو ببری. پس حرف زدن هم یعنی بزدازی کردنه. حرف میزنی اول اندازه گیری کن، دو این حرفی که میزنم اندازه طرف هست، اندازه فهمش هست، اندازه معرفت و شخصیتش هست. مبادا یه حرفی بزنم بهش بر بخوره. کی من حرف میزنم به شما بر بخوره؟ چون از اندازه شخصیت پایین تره، چون اندازه گیری نکردم بر اساس شخصیت شما، با شما رفتار نکردم، حرف نزدم. مثل یه لباسی که دادم به شما تنگه، بهت فشار میاد. یا نه از شخصیتت خیلی بالاست، یه تعریفی من از شما میکنم خیلی بیش از اندازته، این همین مغرورت میکنه، زمینت میزنه. مثل مادری که مانتو خودشو بده به دختر بچهش، اندازهش نیست، این
بلوغ میشه زمین. بله، بسیار متشکرم، ممنونه. بله، خیلی استفاده کردیم. بیانات آقای رنجبر مثل همیشه نغز و لطیفه و سرشار از حکمت و کلی چیز یاد میگیریم. من آخر روزای شنبه ان شاءالله همه شما هم استفاده کرده باشید. بریم سر بزنیم به دوستامون در اتاق برام. فرمان فقط یک جمله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود نجات مؤمن در حفظ زبانش.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. 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 اللهم
صلوات خدا بر محمد و خاندان پاکش. حالا که دعای به این قشنگی و لطیفه کردیم، فراموش نکنیم همه اونهایی که التماس دعا گفتن به برنامه سمت خدا، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه گرفتاری و مشکلات از جامعهمون رخت برببند. اما کماباز هرگز نبینی خجل، جوی موش بهتر که یک توده گل.
دیدید خواننده‌هایی که طول سال آلبومشون میره بالا، کیفیت کارشون خیلی میاد پایین،
زیاد آلبوم میدن.
یه خواننده مثلا در یک سال 30 تا 40 تا مثلا بده بیرون، چی توش در نمیاد، اصلا از چشم میفته، از محبوبیت میفته. ولی اون خواننده که نه، یک سال 2 سال میگذره یه آلبوم میده، اونم 4-5
مشتاقش زیاد میشه.
و اونی هم که میخونه هم محتوا هم آهنگ از هر جهت قابل تأمل، قابل توجه. اینا هیچگاه شرمنده نمیشه. ما آدم ها هم طوریم، اونایی که کم آوازن یعنی کم حرفن، اینا هیچگاه شرمنده نمیشه، خجلت زده نمیشه. کم آواز هرگز نبینی خجل، جوی مشک بهتر که یک توده گل. آدم یه خورده مشت بده دست مخاطب خودش، بهتره که یه تپه گل بدی دست که هیچ عطر و بوی نداره. میخواد بگه سخن مثل عطرها، عطر خیلی خوبش باید خیلی کم بزنی. اگه یه شیشه رو سرت خالی بکنی هم خود سردرد میگم دیگر اذیت میشه. سخن اول باید مثل عطر باشه، باید مثل مشک باشه. حالا این سخنه اگه خیلی آبدار باشه و خیلی جوندار باشه و خیلی تأثیرگذار باشه باید کم بزنی، اگر زیاد بود خودت خجلت زده میشه، خودت شد. چرا؟ چون کسی که حرف زیاد زد، حرف زیادی هم خواهد زد، یعنی قطعا بینابینش سوتی های خواهد که دیگه تأثیر اون سخن با هم از بین خواهد بود. کم آواز هرگز نبینی خجل، جوی مشک بهتر که یک توده گل.
اینجا هم لقمان حکیم به فرزندش میگه فرزندم من چه بسیار که به خاطر گفتار افسوس خوردم و پشیمان شدم، ولی هرگز به خاطر سکوت پشیمان نشدم. صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست.
دیدی توی میدان تیر بعضی ها که ناشیان میذارن رو رگبار، تا میگن آتش ماشه رو میزنه رگبار میزنه همه فشنگاش خالی میشه، هیچ کدوم هم به هدف نمیخوره. صد تا تیر میندازه، هر صد تاش خطاست، ولی بعضی ها نه، میذارن رو تکتیر، دقت میکنه، تمرکز میگیره، آرامش پیدا میکنه، بعد میزنه. وقتی هم میرن پای سیب میبینن زدن تو خال. میگه حرف زدن تیراندازیه. تعبیر لطیفی داره، این حرف رو گاهی تشبیه نست عطر میکنه به مش، گاهی تشبیه تیر میکنه. میگه آدم وقتی حرف میزنه داره تیراندازی میکنه، تو تیراندازی شما حاضری هر چیزی تیراندازی بکنی، اصلا لوله تفنگت حاضری به هر طرف بگیری، چقدر دقت میکنی که اون جلو کسی نباشه، فقط اون سیبله باشه.
این مدونتی لاله فضاش بازه، وقتی اتفاق ممکنه یه جایی باشه که بله.
چقدر دقت میکنی، حرف زدن هم تیراندازی یا باید نشونه بگیری یا باید تمرکز داشته باشی یا باید هدف داشته باشی تو حرف زدنه، بی هدف حرف نزنی. یه وقت میخوره به یه کسی که نباید بخوره. گاهی من تو جلسه یه حرفی به شما میزنم میخوره به یکی دیگه برداشت دیگه میکنه که با من بود. شما دقت نکردی، هدفگیری نکردی. هدفگیری یعنی همین، من اگه یه حرف رو تو این جلسه بزنم نکنه فلانی برداشت منفی بکنه، پس نباید بزنم. ولی ما خیلی وقتا میزنیم، بعد چقدر دلخوری به خاطر همین، میگیم به خاطر من بود، اصلا یه هدفش من درسته به فلانی نگاه میکنی داشت به من میزد، این به خاطر اینکه اونی که حرف زد هدفگیری نکرد.
تمام سوء تفاهم ها فکر کنم
اکثرش از همین اصلا شیطان قرآن میگه از همینجا ورود میکنه. اینقدر که شیطان از طریق حرف، سخن، کلام ورود میکنه، از جاهای دیگه ورود نمیکنه. ورودی شیطان اکثرا از طریق سخن، از پیامبر فرمود اکثر تمام اینایی که میبینید به جهنم ورود میکنن به خاطر زبانش،
غیبت، دروغ، استهزا،
همه چی هست دیگه،
همه چی.
اینه که میگه صد انداختی تیرو هر صد خطاست، اگر هوشمند یک انداز و راست. تو صحبت هم همینطوره، واقعا من معتقدم کسی که میخواد برای جمعی صحبت کنه باید کم حرف بزن و کوتاه حرف بزنه، این تأثیرش خیلی بیشتره. انشالله یه روزی بیاد این سخنرانی های 40 دقیقه‌ای 45 دقیقه‌ای جمع بشه. واقعا این با شیوه اهل بیت نمیسازه. شما نهج البلاغه رو باز بکنی، خطبه یعنی سخنرانی، سخنرانی های امیرالمومنین 1 دقیقه است، 2 دقیقه است، 5 دقیقه است. حالا البته این خطبه ها میگه منها، یعنی بخشی از سخنرانی هاست. من رفتم اصلش هم دیدم، اتفاقا دیشب دیدم بعضی از این سخنرانی حضرت 5 سطره 6 سطره، مگر یه وقت بحث سیاسیه، یه موقعیتیه، بله اونجا 20 دقیقه 30 دقیقه 40 دقیقه 2 ساعت شما صحبت
اختزام.
ولی یه وقت میخوای مردم رو نصیحت کنی، مردم رو هدایت کنی، حضرت خیلی کوتاه صحبت میکرد و حرف کوتاه فوق‌العاده تأثیر گذاره. آقا ببینید، شما یه تخته به اندازه این کتاب بگذار رو آب حوض، یه ضربه بهش بزن، ببین چه تلاطمی ایجاد میکنه، چه تأثیری ایجاد میکنه. حالا بیا یه تخته 12 متری بگذار رو حوض، بزن رو این تخته، چقدر موج ایجاد میکنه، چقدر تلاطم ایجاد، خیلی کمتره.
بله،
حرف هم همینطوره. حرف اگر کوتاه بود و شما زدی موجی که در جامعه ایجاد میکنه، موجی که در بین مخاطبین شما ایجاد میکنه، فوق‌العاده بیشتره تا شما 30 دقیقه 40 دقیقه 50 دقیقه حرف بزن.
خودشون همه که بلد نیستن 2-3 دقیقه حرف بزن،
همه بلد میخواد. نخیر، همه بلد. ما عادت کردیم به پرحرفی، ما آدم ها آدم حرفی شدیم، دیگه آدم برفی داریم، آدم حرفی هم داریم. آدم حرفی هم مثل آدم حرفی است، برفا همش آب میشه میره زیر دست و پا، این حرفا هم همش آب میشه میره زیر دست و پا. شما از این جلسه ای که 40 دقیقه داری سخنرانی شده بیا بیرون، میکروفون بگیر مقابل افراد، ببین چند تا نکته از اون 40 دقیقه تو ذهنشونه، باور بکن یه دونه. و این معنیش اینه که آقا شما اگر همین یکی گفتی کافی بود، بقیهش وقت منو گرفت، بقیهش هدر رفت. بذار میگم همین یکی هم گم میشه تو اونها، مثل یه شاخه گله که بین یه مش مثلا علف و چمن باشه، همین هم گل گم میشه.
ولی اون دیگه تنها باشه به چشمه،
به چشم صد انداختی تیر. لذا اگر میشد این جلسات سخنرانی های ماها خود ماها ها، حالا ممکنه به هم لباسه ما خیلی بر بخوره، اگر خود ماها تو مجالس که شرکت میکردیم میگفتیم آقا من 3 دقیقه صحبت میکنم، درسته؟ تو این 3 دقیقه یه نکته میگم، بعد میرم میشینم، هر کس هر سوالی در رابطه با این 3 دقیقه ای که من داشتم بیاد سوالش مطرح کنه، من جواب. شاید یقین بدون تأثیر این سخنرانی فوق العاده است که 40 دقیقه من متکلم وحده باشم، حرف بزنم و همه بشنوم، نه مطلب روشن میشه نه از فرصت استفاده میشه. حالا ان شاء الله اتفاقات در اصل انسان ما،
حالا نگن شما تو پس برنامه‌تون 45 دقیقه قرار است دیگه بود حرف بزنید برید دیگه،
اینم که ایرادات ماست یک، بعدم یادتون باشه ما اینجا حرف نمیزنیم، ما سعدی
میگیم
یه گفتن یه چیزی رو شما استثناء بکنه، یه وقت بحث سیاسی مقام معظم رهبری میاد تو خطبه نماز ما یک ساعت صحبت میکنه، باید باشه
نه
اقتضاست، یه وقت شما میخوای آقا سعدی خانی بکنی، میخوای بیا سعدی حرفای خوبی ده، تازه همین هم ما داریم،
تازه هر بیت سعدی من فکر کنم خودش کلی حرف اینه،
تازه ما همش هم نمیخونیم، شما دیدید دیگه گاهی سعدی 20 تا بیت توی موضوع داره ما 3 تاش انتخاب میکنیم، یعنی اونام زیادیه، اونام به درد خوردن.
حاجی 2 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. بینندگان عزیز زیاد تماس گرفتن، گفتن که کتابی که هفته های قبل معرفی کردید و یک بار دیگه معرفی بکنید، امروز نیاوردید با خودتون.
بخیر، من همین بحث
یکی تفسیر سوره هم بود.
ببین من آمدم یک کار در زمینه قرآن کردم
خب،
که تا الان نشده، با این که آمدم آیات قرآن رو به زبان تمثیل توضیح دادم، این شروع کردم از ابتدای قرآن سوره هم برانم سوره بقره هستم و بخش سوره بقره می کار کردم، حدوداً 5 جلد شد، سوره یوسف هم کلاً انجام شد 3 جلد شد. یه کاری هم همین صحبت‌های کوتاهی که تلویزیون پخش می‌کرد اینا رو تحت عنوان سلوک باران،
سلوک باران
که هر دو هم دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ،
بله سلوک باران دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ان شاء الله حالا گفتم اگه اون اتفاق بیفته که دوستانمون وعده کردن، ان شاء الله اتفاق خوبی خواهد بود که شرایط فراهم بشه تا این کتاب ها پس از درخواست شما به دستتون برسه ان شاء الله. یک دقیقه فرصت داریم، اگر فکر میکنید نکته پایانی هست و لازمه که عرض بکنم خدمت دوستان عزیزمون، ما سرپا باشیم اونجا.
اون نکته پایانیش رو بیت دیگه رو ساده
باش، اگه فکر میکنید میرسیم چش. سخن تا نگویی بر او دست هست، چه گفته شود یا بد او بر تو دست.
هم که امیر المومن فرمود سر رو که اسیر رو که فهم افشیت سر تا اسیره، اسرار تو اسیر تو هستن، تو مشت تو
نگفتی در اختیار،
وقتی گفتی تو در اختیار.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. مجاید انجمن یه دعا بفرمایید آخر برنامه امروز، سوی به شعر بخونید، نمیدونم یه چیزی که آخر برنامه امروز دوستان عزیزمون لذت ببرن.
انشالله اینایی که گفتیم خودمون به کار ببندیم و این توفیق هم باید خدا بده، گفت توفیق متاعیست که به هر کس ندهند، انشالله ما جز کسانی باشیم که خدا بمون
انشالله.